ساعت 18 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. فرمانده محلی گروه داعش در افغانستان کشته شد. آمریکا و فرانسه برای مبارزه با شبه نظامیان اسلامگرا تسلیحات در اختیار دولت لبنان قرار می‌دهند. و اتحادیه اروپا فهرست تحریم‌های بیشتر علیه روسیه را تصویب کرد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. به گفته اداره امنیت ملی افغانستان، ملا عبدالرؤوف مشهور به خادم، فرمانده گروه خلافت اسلامی در افغانستان، امروز دوشنبه کشته شد. بنابر بیانیه اداره امنیت ملی افغانستان، این فرمانده محلی داعش همراه با 5 تن از افرادش در منطقه‌ای در ولایت هلمند و در یک حمله هوایی نیروهای بین‌المللی کشته شده است. بنابر این خبر، ملا عبدالرؤوف که از فرماندهان پیشین طالبان بوده، اخیراً به داعش پیوسته و در ماه‌های اخیر از اهداف اصلی نیروهای امنیتی افغان به شمار می‌رفته است. روز یک شنبه سخنگوی وزارت کشور افغانستان در یک نشست خبری در کابل گفته بود که گروه داعش در افغانستان حضوری ندارند. آمریکا و فرانسه روز یک شنبه اعلام کردند برای کمک به دولت لبنان در مبارزه با گروه‌های شبه نظامی اسلامگرا که در سوریه مستقر هستند، تسلیحات به لبنان می‌فرستند. دیوید هیل، سفیر آمریکا در لبنان، روز یکشنبه گفت ارزش تسلیحات آمریکایی شامل توپخانه سنگین حدود 25 میلیون دلار است. به گفته سفارت ایالات متحده آمریکا در لبنان، این تجهیزات برای مبارزه با دولت لبنان علیه گروه افراطی و تروریستی که در منطقه هست فرستاده می شود. لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، نیز در دیدار با تمام سلام نخست وزیر لبنان در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ روز یک شنبه خبر داد ارسال اسلحه فرانسه از اول ماه آوریل حدود 2 ماه دیگر آغاز می شود. بنابر گزارش ها، عربستان سعودی پرداخت بهای تسلیحات فرانسوی را شامل هلیکوپتر، نفربر و توپخانه بر عهده گرفته است. مقامات امنیتی عراق میگویند دست کم 14 نفر در بمب‌گذاری‌های روز دوشنبه در محله‌های شیعه نشین بغداد کشته شدند. به گفته پلیس، در عملیات انتحاری در منطقه عظیمیه در شمال بغداد 13 نفر کشته و بیش از 30 تن دیگر مجروح شدند. و گزارش هاکی است که سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، از مجروحان نیروهای مقاومت عراق، شبه نظامیانی که در برابر داعش مقاومت می‌کنند، در بیمارستانی در تهران دیدن کرده است. همزمان گزارش شده که یک عضو سپاه پاسداران به نام رضا حسینی مقدم که معاون اطلاعات عملیات لشکر 5 نصر بود، روز شنبه در نزدیکی سامرات نبرد با گروه خلافت اسلامی کشته شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده رضا حسینی مقدم طبق وصیتش در قبرستان وادی السلام شهر نجف به خاک سپرده شده است. به گزارش رسانه‌های ایران، رضا حسینی مقدم از مجروحان جنگ 8 ساله بود. پیش از وی نیز یک فرمانده سپاه پاسداران در شهر سامرای عراق کشته شده بود. پیشتر خبرگزاری‌های ایران گزارش داده بودند سرتیپ پاسدار حمید تقوی در حین مأموریتی مستشاری در شهر سامرای عراق جان باخته است. وی از فرماندهان قرارگاه رمضان در دوران جنگ 8 ساله معرفی شده بود. شهر سامرا در 125 کیلومتری شمال بغداد و زیارتگاه‌های شیعیان اخیراً مورد حملات گروه خلافت اسلامی داعش قرار داشته است. گذشته از عراق، طی سال‌های گذشته شماری از اعضای سپاه پاسداران در سوریه هم کشته شدند که آخرین مورد آن کشته شدن سرتیپ پاسدار محمد علی اللهدادی بود که اواخر دیماه در کاروانی به اتفاق 6 عضو حزب الله در بلندی‌های جولان هدف حمله یک هلیکوپتر اسرائیلی واقع شدند. در همین حال خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران با انتشار تصاویری از سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی گزارش داده است که فرمانده سپاه قدس با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران از مجروحان نیروهای مقاومت مردمی عراق موسوم به حشد الشعبی عیادت کرده است. نیروهایی که چند ماه پیش در پی فتوای آیت الله علی سیستانی، مرجع بلندپایی شیعیان، مبنی بر لزوم دفاع در برابر گروه داعش تشکیل شدند. تصویر ژنرال قاسم سلیمانی در لباس نظامی ماه گذشته در شماره 5 دسامبر هفته‌نامه نیوزویک روی جلد آن نشریه قرار گرفت. با عنوان درشت هماورد و عبارت نخست با آمریکا جنگید اینک داعش را خرد می کند. نیروی قدس واحد برون مرزی سپاه پاسداران به فرماندهی سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی از جانب کشورهای خارجی عامل دخالت، استیلا و توسعه طلبی جمهوری اسلامی در منطقه و کشورهای دیگر معرفی شده، گرچه با شکلگیری گروه خلافت اسلامی و تسخیر مناطقی از سوریه و عراق به نظر می رسد جایگاه نیروی برون مرزی سپاه تغییر کرده است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود. اما امارات متحده عربی که اواسط بهمن ماه همکاری خود را با عملیات ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکا در نبرد با داعش به حالت تعلیق درآورده بود، روز شنبه گزارش داد که به این عملیات باز می‌گردد. همکارم کیان معنوی در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند نخست از وی درباره بازگشت دوباره امارات به ائتلاف بین‌المللی علیه داعش پرسیده است. حسین علیزاده:
امارات در حال حاضر فقط پذیرفته که نیروی هوایی بفرسته، اون هم در خدمت اردن و از طریق اردن حملات از ایران پیدا کنه به داعش، وگرنه خودش تا اینجا تصمیمش مبنی بر این هستش که خلبانی رو پرواز در نیاره، و این در واقع ناشی از ترس این امارات پولدار عرب نشین هستش که میترسه بر روابط اقتصادی که اون ثبات اقتصادی که در کشور هستش تأثیر منفی بگذاره.
پس از اینکه گروه خلافت اسلامی یا همون داعش خلبان به گروگان گرفته شده اردنی رو به آتش کشید، واکنش اردن این بود که نقش بسیار قوی تری از این پس خواهد داشت در مبارزه علیه داعش. اهمیت این نقش جدید چگونه میتونه باشه؟
ببینید، تا کنون شاید نقش اصلی حملات رو ایالات متحده در دست داشتش، اما با این حادثه ای که شدت اردنی ها رو جریح داد کرده و با پیامی که پادشاه اردن داده، به نظر میرسه که نوک پیکان حمله ائتلاف از این بعد اردن باشه، به دلیل اینکه حس انتقام جوییش الان شدیداً بالا هستش و میبایستی پادشاه این کشور با ضربات سهمگینی که بر داعش وارد بکنه تسکینی برای آلام مردمی باشه که دیدن به چشم خودشون خلبان کشورشون در آتش سوختش. بنابراین وظیفه اصلی به نظر من از این اردن ماین هستش خودش بردوش بگیره.
حالا این ائتلافی که برخی بهش پیوستن و برخی نپیوستن، اساساً چه ویژگی هایی از دیدگاه شما داره؟
اول توجه داشته باشیم که خلافت اسلامی جبهه های عدیده ای رو علیه خودش گشوده، از دشمنی با کشورهای عربی، از دشمنی با ژاپن، با کانادا، با فرانسه، با ایران شیعه، با ترکیه. این باعث شده که نقطه قوت ایجاد بشه و ائتلافی شکل بگیره که دست کم 40 کشور در اینجا حضور دارن که خودش این نقطه قوت هستش. اما این ائتلاف داره نقاط ضعف این هم هست. یک اینکه تا کنون لااقل ثقل ناتو نپیوسته، این تمامی کشورهای ناتو به اینجا نیومدن، لااقل روسیه نقش مؤثر رو در اینجا ایفا نمیکنه، جمهوری اسلامی هم نپذیرفته که به این ائتلاف بپیونده، چرا که گمان داره هدف بعدی ثابت کردن بشار اسد هستش بعد از بین رفتن خلافت اسلامی. و از طرف دیگه از نگاه نظامی اگر مسئله بگیریم، هماهنگی های کافی در این خصوص دیده نمیشه. از جمله میبینیم که اردن میاد نوک پیکان قرار میگیره و میخواد انتقام جویی کنه و دیگر کشور عربی امارات اساسا پا پس میکشه و میگه من هیچ خلبانی رو به پرواز در نمیارم، ولی هواپیمایی میدم. بنابراین این ائتلاف در عین حالی که تاکنون موفق عمل کرد در ضربه زدن به داعش، تا اونجایی که کوبانی رو پس گرفتن، تا اینکه در حوزه موسل و مناطق کردنشین عراق موفق عمل کرده، اما به نظر میرسه که از این اتحاد و انسجام کافی برخوردار نیستش. رو همین حساب هم وزیر دفاع آمریکا گفته بود که جنگ با داعش احتمالا جنگی طولانی خواهد.
گزارش این هفته ای کارنامه به ادامه روند اخراج و بیکار شدن کارگران در ایران اختصاص دارد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 دقیقه عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
اما وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود در بروکسل فهرستی از تحریم‌های گسترده‌تر علیه روسیه را تصویب کردند. بنابر گزارش‌ها در نشست روز دوشنبه تصمیم بر این شده است تا روشن شدن نتیجه مذاکرات جاری بین روسیه، فرانسه، آلمان و اوکراین اجرای تحریم‌های جدید به حال تعلیق درآید. لوران فامبیوس وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه در بروکسل گفت اصول تحریم‌ها به قوت خود باقی خواهد ماند، اما اجرای آنها بستگی به وضعیت اوکراین خواهد داشت. وزیر خارجه فرانسه خبر داد اتحادیه اروپا 16 ماه فوریه حدود هفته دیگر بار دیگر برای ارزیابی وضعیت اوکراین تشکیل جلسه خواهد داد. و یک گزارش هنری، گالری بخش شرقی برلین این روزها 25 ساله شده. این اثر هنری که در واقع بخش کوچکی از دیوار فرو ریخته برلین است با سرپرستی یک هنرمند ایرانی و همکاری 118 نقاش از 21 کشور دنیا بدل به یک گالری بزرگ در فضای باز شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
دیوار برلین که 28 سال این شهر را به دو بخش غربی و شرقی تقسیم کرده بود 25 سال پیش فرو ریخت. طول این دیوار 155 کیلومتر بود که 45 کیلومتر آن از وسط برلین می گذشت. پس از فروریزی دیوار برلین که به نمادی از جنگ سرد بدل شده بود، با تلاش و کوشش یک هنرمند ایرانی به نام کانی علوی، بخش کوچکی از این دیوار فروریخته به درازای 1300 متر با این هدف برجا ماند تا به عنوان نقشی از آزادی، همبستگی و صلح برای آیندگان باقی بماند. کانی علوی با دریافت بودجه‌ای از دولت آلمان همراه با 118 نقاش از 21 کشور دنیا بر روی این دیوار نقاشی کرد و سپس این دیوار هنری گالری بخش شرقی برلین نام گرفت. درباره روند شکل‌گیری گالری بخش شرقی نقاش ایرانی کانی علوی اینطور به ما گفته:
هنری که ما 1990 روی دیوار برلین پیاده کردیم طوریه که واقعا جهانی شده و از تمام کشورهای دنیا مردم میان از این دیوار برلین که 1300 متر طولش هست دیدن میکنن.
این آثار دارای چه حال هوایی است؟
در 1990 ما با هنرمندای مختلف دنیا رابطه برقرار کردیم که اینا اومدن از نزدیک دیوار برلین دیدن، بهشون پیشنهاد کردیم ایده‌ای رو روی این دیوار برلین پیاده بکنن که جنبه تبلیغی نداشته باشه. ما تونستیم هنرمندا رو راضی کنیم که هنری روش پیاده کنن بیشتر جنبه دوستی داشته باشه، صلح باشه و علی جنگ باشه. ما تونستیم این دیوار برلین رو مدت 6 ماه 1300 مترش رو نقاشی کنیم و 118 هنرمند از 21 کشور دنیا اومدن برلین، تونستن که این دیوار رو نقاشی کنن و اون ایده‌ای که واقعا خودشون دوست داشتن تونستن که هنرشون رو توی دیوار پیاده کنن.
این نقاشی‌ها آقای کانی علوی آیا بر اثر برف و باران و سرما صدمه‌ای ندیدن؟
توی سالهای اول آره، چون امکاناتمون زیاد نبود، هر نقاشی بر خودش یه رنگی رو می آورد روی این دیوار نقاشی میکرد. بعدش برای بازسازیش این بار از یه متریال درستی تونستیم دیوار برلین رو بازسازی کنیم و این دیوار دوام بیاره.
کانی علوی نقاش ایرانی که روزنامه‌های آلمان از او به عنوان سخنگو و سرپرست نقاشان گالری بخش شرقی یاد می‌کنند، به خاطر تلاشش در حفظ و نگهداری این دیوار هنری مدال و نشانی هم از دولت آلمان دریافت کرد. یکی دیگر از کارهای هنری آقای علوی نقاشی بر قطعه‌ای از دیوار فروریخته برلین به ابعاد 3.5 متر در 3 متر است که بر آن دو شهروند شرق و غرب آلمان دیده می‌شوند که یکدیگر را در آغوش گرفتند. این اثر سنگین وزن هنری از سوی دولت آلمان به سازمان ملل اهدا و در باغ این نهاد جهانی در شهر نیویورک نصب شده تا همگان از آن دیدن کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 18:14 است. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. ممنون که همراه ما بودید. شماره تلفن 20420-603-827-4150 شماره پیامگیر رادیو فرداست و شماره تلفن 20420-221-1221-12 هم شماره پیامگیر رادیو فرداست. همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگه که با یک بخش خبری کوتاه در خدمت شما خواهم بود.